ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام به شما، در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی، من سید سمی عباس و همکار تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد بحران سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان، چشم دیدها از مناطق سیلاب زده پروان و پنجشیر و مطالب دیگر. برنامه هفتوار رهبران زن را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
شمار جانباختگان سیلاب در ولایت کاپیسا به 13 تن رسید. بیش از 460 میلیون شاگرد خردسال از آموزش مجازی بی بهره ماندند و کوین مایر، مدیر عامل آمریکایی تبار شرکت چینی تیک تاک، از سمتش کنارگیری کرد. سلام، خوش آمدید. 13 تن بر اثر سیلاب در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا جان دادند. شایق شورش، سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا، بر رادیو آزادی گفت دیشب بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. او افزود چند ولسوالی دیگر کاپیسا هم صحنه سیلاب بوده که در آن به مردم خساره های هنگفت مالی رسیده.
تعداد هزاران جریب زمین از سر سرازیر شدن سیلاب از بین رفته است.
ولایت های پروان، پنجشیر، پکتیا، لوگر، ننگرهار و کابل نیز به تازگی صحنه سرازیر شدن سیلاب بود. مقام ها تا اکنون جان باختن بیش از 100 تن و زخمی شدن دست کم 300 تن دیگر را در پروان تایید کردند. مقام های ولایت قندهار از کشته شدن دست کم 22 جنگجوی طالبان در رویدادهای جداگانه خبر دادند. در خبرنامه فرماندهی امنیه این ولایت آمده که 14 جنگجوی دیشب در ولسوالی معروف کشته شدند. گفته می شود جنگجویان پس از هجوم بر قرارگاه نیروهای افغان در این ولسوالی با آنها درگیر شدند. به گفته دفتر مطبوعاتی قندهار، 8 جنگجوی دیگر در درگیری دیروز با پلیس در ولسوالی شاه ولی کوت به قتل رسیدند. مقام های قندهار در مورد تلفات احتمالی به نیروهای افغان چیز نگفتند. طالبان تا اکنون در مورد رویداد تبصره نکردند. دو طرف جنگ غالبا از وارد کردن تلفات به یکدیگر خبر میدند. بیش از 460 میلیون شاگرد خردسال به خاطر بسته بودن مکاتب بر اثر ویروس کرونا در جهان از آموزش مجازی بی بهره ماندند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف همچنان گفته که وضع محدودیت‌ها در اوج همگیری کرونا تقریباً بر 1.5 میلیارد شاگرد خردسال در جهان اثر گذاشته. در خبرنامه امروز یونیسف آمده که اطلاعات از 100 کشور جمع آوری شده. در خبرنامه از نابرابری چشمگیر در زمینه آموزش کودکان نیز خبر داده شده و آمده که شاگردان در افریقا بیش از همه متاثر شدند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای آغاز گفتگوهای غیر رسمی در برلین آمادگی می گیرند. انتظار می رود آنها امروز و فردا در باره وضع تحریم ها علیه بلاروس بحث کنند. این اقدام در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز و سرکوب اعتراضهای صلح آمیز در بلاروس صورت می گیرد. گزارش شده که اتحادیه اروپا پیشاپیش بر وضع تحریم‌ها بر 15 تا 20 فرد متهم به دست داشتن در تقلب انتخاباتی یا سرکوب اعتراض‌ها توافق کرده. اعتراض‌های گسترده پس از آن در بلاروس آغاز شد که کمیسیون انتخابات الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور این کشور را برنده انتخابات 9 ماه آگوست اعلام کرد. و کوین مایر مدیر عامل آمریکایی تبار شرکت چینی تیک تاک پس از 3 ماه از سمتش کنارگیری کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز، تیک تاک کنار رفتن مایر را تایید کرده. تیک تاک اپلیکیشن تهیه ویدیوهای کوتاه و اشتراک گذاری آن است. چند روز پیش تیک تاک علیه اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اقامه دعوا کرد. اداره ترامپ در 6 آگوست دستور اجرایی را برای منع داد و ستد ایالات متحده با این شرکت صادر کرد. حکومت آمریکا تیک تاک را تهدید جدی برای امنیت ملیش دانسته. به اساس قانونی که در سال 2017 در چین نافذ شد، شرکت‌های چینی مکلفند که با استخبارات آن کشور همکاری و از آن حمایت کنند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:06 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. سیلاب ها علاوه بر پروان و پنجشیر که شاید تلفات شدید بودند، به ولایات دیگر هم آسیب رسانده است. چشمدید از تخریب سیلاب ها در ولایت پروان، مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان، در مسائل جهانی صحبت در مورد این که عامل حمله بر 2 مسجد در شهرک کریستچرچ نیوزیلند به حبس ابد محکوم شد، از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن نشر می شود. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان می گوید در اثر سرازیر شدن سیلاب ها روز گذشته در ولایت پروان 151 تن جان باخته و بیش از 200 تن دیگر مجروح شدند. محمد قاسم حیدری معین این وزارت امروز در یک نشست خبری گفت این سیلاب ها در کنار خسارات مالی برای مردم تلفات جانی را نیز در پی داشته است. از سوی دیگر عبدالولی مدقق کارشناس بخش محیط زیست میگوید حکومت در کمک رسانی به متضررین سیلاب های اخیر کوتاه آمده است. موضوع را جاوید حسنزاده دنبال کرده و در استودیوی کابل است. حسنزاده صاحب، اول درباره جزئیات ارقام ناشی از سیلاب ها در سرتاسر افغانستان چی تازه در دست داریم؟
بله، سیلاب های اخیر در برخی از ولایات افغانستان خسارات مالی و تلفات جانی را در پی داشته. امروز محمد قاسم حیدری معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان در یک نشست خبری گفت که به سبب باران‌های اخیر در برخی از ولایات افغانستان سیلاب‌ها سرازیر شده و تلفات جانی و خسارات مالی را به مردم وارد کرده. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگه که در نتیجه سیلاب‌ها 151 تن جان باختند و بیش از 200 تن دیگر مجروح شدند. بر اساس معلومات وزارت بیشتر از همه خسارات مالی و تلفات جانی را باشنده های ولایت پروان متحمل شدند. با گفته این مسئولان وزارت در اثر این سیلاب ها بر علاوه پروان در ولایت های پکتیا 1 تن، ننگرهار 2 تن، پنجشیر 3 تن، میدان وردک 7 تن، کاپیسا 17 تن و کابل 19 تن جان باختند. ای وزارت میگه که عملیات نجات در محلات ادامه داشته و ممکن تعداد تلفات هم بلند بره. مسئولان در این وزارت همچنان امروز گفتند که سیلاب های اخیر حدود 200 خانه را تخریب کرده و به مردم تلفات جانی و خسارات مالی را وارد کرده. بله قاسم.
خب، شما درباره ازی گفتین که در سر تا سر افغانستان تلفات به 151 نفر رسیده و گفتین که علاوه بر پروان در دیگر ولایات هم سیلاب سرازیر شده و چه خسارات را در این ولایات معلومات در دست است؟
خب، اول سر پروان باید بگویم که به اساس معلومات سرطبیب شفاخانه ملکی پروان دکتر عبدالخلیل که امروز به رادیو آزادی گفت که در اثر رویداد 77 تن کشته و 105 تن زخمی به شفاخانه انتقال شدند. دیگه به اساس معلومات مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، راه‌های غوربند بامیان برای ترافیک مسدود شده و راه بامیان و راه میان ولسوالی ها نیز خسارمند شدند. سیلاب ها به شمول شهرهای کابل، جلال آباد و کابل گردیز دیگر مناطق نیز خسارمند ساخته. مخلص افغان سخنگوی والی پکتیکا نیز به رادیو آزادی گفت که بیشتر خساره در این ولایت به ساکنان ولسوالی سرحوزه رسیده است که شماری از خانه ها را ویران کرده و صدها جریب زمین را تخریب کرده و به همین گونه در برخی ولایات دیگر هم خسارات مالی و تلفات جانی را به امراه داشته. بله قاسم.
خب یک موضوعی که همیشه کل مردم انتظار شنیدنش هستن و کمکایی است که به آسیب دیدگان میرسد. حکومت تا حال چی اقدامات را در این راه انجام داده؟
خب قرار بود برای خانواده‌های آسیب دیده در ولایت پروان و دیگر ولایت هم مواد خوراکی و غیر خوراکی توزیع شود. غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث صبح امروز به ولایت پروان رفته. تمیم عظیمی سخنگوی وزارت میگه که تیم‌های نجات همراه با نیروهای امنیتی مشترکان عملیات نجات آغاز کردند. با گفته از او که در نظر است تا برای هزار خانواده آسیب دیده از سیلاب مواد خوراکی و غیر خوراکی در پروان انتقال پیدا بکنه و به مردم توزیع شود. این در حال است که رئیس جمهور غنی هم با خانواده‌های متضررین در تمام ولایت افغانستان ابراز همدردی و همشریکی کرده و دستور کمک عاجل به خانواده‌های متضرر داده. در اعلامیه ارگ آمده که رئیس جمهور از وقوع سیلاب‌ها در شهر چاریکار ولایت پروان و تلفات و خسارات وارد شده به مردم متأثر است و به وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و دیگر نهادهای مربوط هدایت داده که به خانواده‌های متضرر کمک رسانی عاجل کنند. این در حالی است که اداره ملی هواشناسی افغانستان از وقوع باران‌های شدید و سیلاب‌ها در چند روز آینده در شماری از ولایات خبر داده و پیش بینی کرده بود. بله آقا.
تشکر. شنوندگان گرامی، جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد تلفات سیلاب‌ها در سراسر افغانستان و خساراتی که سیلاب‌ها وارد کرده و همچنان اقداماتی که برای کمک به سیلاب زده ها گرفته شده صحبت کرد. در گزارش شنیدین که زیادترین تلفات در ولایت پروان بوده و خسارات هم در این ولایت زیاد است. همین لحظه در خط تلفن احمد هنایش از ولایت پروان داریم. هنایش سلام، در اینجا چشم دیدها بعد از سیلاب ها چی است؟ مردم چی میگن؟
ما مرد سلام دارم. همین ترتیب که شما اشاره کردین در سایه شمال کابل، یعنی پروان، کاپیسا، پنشیر، این ساحاتی که آسیب دیدن، به خصوص ولایت پروان آسیب که دیده شده، وضعیت در حال است که رسیدگی به زخمی ها و جسد ها، انتقال جسد ها، عملیات جریان داره و آمادگی ها برای از این گرفته شده که با صحبت هایی که با مقامات حکومتی داشتیم این لحظه پیش که این آمادگی دارن تا کمک ها را بعد از اینکه دولویت قرار داده عملیات که روز مجساد زیر آوار است و تلفات که ارقام میتونن برای ما میگن در حال افزایش است، تا حدود 100 نفر هم گفته بودن و حالا میگن رو به افزایش است که شماره اینا است. و در ولایات پروان کاپیسا هم به ترتیب خسارات تلفات وجود داره.
خب اول در خود پروان می باشیم، دکانا در پروان واز است، دفاتر کار میکنن، به خاطر از اینکه بسیار دکانا رو خبر شدیم تخریب شدن،
تاثیر بسیار عمیق گذاشته. تعداد زیادی از دکانا که در بدنه پایینی شهر بودن این آسیب دیده، دلالود شدن. وضعیت بحرانی است. کسایی که در سایه شهر هستن از خانهایشان بیرون ننشن، جای آسیب ندیدن، کوشش میکنن بیرون نشن، سرک ها مسدود است. اگر باز هم از بسیار به سختی آشیه های سرک کاملا بند است. این یک حالت کاملا دگرگونی وجود داره. شهر به گونه چریش تغییر کرده، از این خاطر رفت آمد باشنده ها بسیار کم شده. دکانداران به می دلیل دکانهایشان را باز نمیکنن. هر اکثریت ساحات شهری گلالود و خیلی ساحه شکل بسیار بحرانی را به خود گرفته. از این خاطر حالت وضعیت اضطراری حاکم است، حالت نگرانی های حاکم است. رفت آمد وسایل کسایی که برای بازدید میان از مقامات دولتی، کاروان و اینا یک مقدار زیاد وجود داره که به نحوی اذیت کننده از کاروان های نیروی امنیتی و امثال از اینا. از این خاطر چینه شهر مقدار تصویر زشت داره، یک مقدار تصویر ناخوشایند داره.
شما در جایی هستین که در گذرگاه دو ولایت دیگه سیلاب زده، یعنی پنشیر و کاپیسا قرار داره و یقینا که از اینجا هم مسافرین از راه چاریکار و از راه پروان تیر میشن. اونا چی میگن درباره این دو ولایت که در اینجا وضعیت چطور است؟ مردم چگونه فکر میکنن؟ خسارات به کجا رسیده؟
در این دو ولایت علاوه از اینکه به اساس فرمودی شما که با بعض کسایی که رفت آمد دارن برای با ما در ارتباط هستن، علاوه از اون با منابع امنیتی، مسئولین محلی و همچنان با باشندهای محل در تماس هستیم. در ولایت کاپیسا رقم تلفات نسبت به پنجشیر درشتر است، زیادتر است، در حدود 13 کشته تا حالا به جای مانده و بیش از 21 نفر زخمی تا حالا به شفاخانه انتقال داده شده و در پنجشیر 3 کشته و 4 زخمی به جای مانده. اما خسارات در دو ولایت دیگه، یعنی کاپیسا و پنجشیر، به شدت زیاد است و همیشه اکثر شکایت نگرانی مردم از این که چون مردم اکثرا کشاورز و بی‌بضاعت هستند، وقتی همچو حوادث طبیعی با این شدت تمامش به وقوع می‌پیونده، دار ندارشان از دست می‌دهند، نگرانی بعد از اینکه تلفات به وجود میاد، نگرانی از دادن زمینشان، باغ و درختشان و خانه‌هایشان، خیلی به شدت نگران هستند. و این نگرانی ها در این دو ولایت دیگه هم که شما اشاره کردین به کماکان به جای خود باقی است.
هنوز سب یک موضوع دیگه که هست است که حکومت میگه که ما به کمک‌ها را به این مناطق رساندیم. شما در اونجا که هستین چی را میبینین؟ آیا می کمک‌ها به مردم میرسه؟
امیلزه چشم دیده این است که فقط یکی از مقامات دولتی دولت پروان در مورد آمادگی های بر از اینکه گفته شده حکومت تصمیم داره، حکومت پلان داره، برنامه داره تا به اساس فرمایش فرمان رئیس جمهور کمک ها اینجا بیه، اما عملا چیزی نامده، عملا چیزی دیده نمیشه. برخی از نهادهای خیریه کمک رسانی خصوصی آمدن در ساعت توضیح کردن که ما چشم دیده ما دیدیم، عملا دیدیم او در حالت بی‌نظمی بود، به دلیل از اینکه اینا خودشان آوردن بدون ما تقریبا با ناهماهنگی وجود داشت که مورد هجوم نیازمندان قرار گرفت. ما چشم دیدای به این شکل است، اما کمک هایی که عملا رسیده باشه چیزی را هنوز مشاهده نمیرسه به مشاهده.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش بود که از حالات بعد از سیلاب در ولایت پروان، کاپیسا و پنجشیر توضیحات میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
و حالا هم حمید حکیمی مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
بورد عالی متشبثان افغانستان میگوید که به خاطر دوام محرم ده ها موتر انتقال میوه در 4 دروازه کابل متوقف شدند. حاجی رحمتین آقا رئیس این بورد به رادیو آزادی گفت که این موترها به دلیل تدابیر امنیتی از سوی نهادهای امنیتی متوقف شدند. با گفته وی، اگر وزارت صنعت و تجارت افغانستان برای حل این مشکل اقدامی نکند، میوه های تازه خراب خواهد شد.
در کابل دروازه که
موترهای تاجران در 4 دروازه کابل متوقف شدند. مواد بار شده در این موترها به زودی خراب خواهد شد. ما این مشکل را شریک ساختیم و یک اصل تجارت این است که راه‌های تجاری باید باز گذاشته شود.
رئیس بورد عالی متشبثان افغانستان میگوید که فرماندهی پلیس کابل و دیگر نهادهای امنیتی از دیروز به این سو این موترها را متوقف کردند، در حالی که 3 روز دیگر به مراسم عاشورا باقی مانده است. در همین حال فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل، به رادیو آزادی میگوید به موترهای بلندتناژ از طرف شب اجازه ورود به کابل داده می شود. گفتند است محموله این موترها میوه های چون انگور، خربوزه، تربوز، انجیر و برخی میوه های تازه دیگر است. وزارت فواید عامه افغانستان از امضای 2 توافقنامه در بخش ارتقای ظرفیت ساخت راه آهن و جاده سازی با انستیتوت تکنیکی و مسلکی خبر می‌دهد. اشرف حق‌شناس، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت هدف از امضای این 2 توافقنامه در کنار ارتقای ظرفیت در بخش ساخت راه آهن، ایجاد فرصت‌های خوب برای حفاظت از راه آهن و بازسازی آن است. آقای حق‌شناس میگوید پیش از این در بخش ساخت راه آهن و جاده سازی مشکلات به میان می آمد و آنان خواهان کمک شرکت های خارجی می شدند. با گفته وی، پس از امضای این توافقنامه ها دیگر نیازی به کمک خواستن از شرکت های خارجی نخواهد بود. اکنون نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار شهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 1 یورو 89 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 89 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1030 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 456 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، درباره افغانستان باز هم مطالب داریم، اما پیش از آن توجه کنید به یک مطلب مهم جهانی. برانتون تارنت، مهاجمی که سال گذشته 51 مسلمان را در تیراندازی بر دو مسجد در نیوزیلند کشته بود، به حبس ابد محکوم شده. حمله های ماه مارچ پارسال وضع محدودیت های جدی در مورد داشتن اسلحه در نیوزیلند را به همراه داشت. زرغونا منگل موضوع را دنبال کرده.
یک محکمه در نیوزیلند امروز مردی را محکوم به حبس ابد کرد که سال گذشته 51 مسلمان را در حمله بر دو مسجد در شهر کرایست چرچ کشته بود. کامیرون مندر، قاضی محکمه عالی، امروز به برنتون ترنت، استرالیایی که 29 ساله، گفت جرم او چنان شریرانه بود که حتی حبس وی تا مرگ هم به حیث مجازات کافی نیست. قاضی افزود تا جایی که می داند این مرد کوچکترین همدردی با قربانیان نداشته است. برنتون ترنت که لباس خاکستری رنگ مخصوص زندانیان پوشیده بود، خاموش استاده و چیز نمی گفت. وکیلی که از ترنت نمایندگی می کرد به محکمه گفت ترنت مخالف فیصله محکمه در مورد مجازاتش نیست. مجازات ترنت قطعی است و تغییر نمی کند. این اولین بار است که در نیوزیلند شخص به چنین مجازات محکوم می شود. مجازات مرگ در این کشور وجود ندارد. برنتون ترنت به 51 مورد قتل، 40 مورد تلاش به قتل و 1 مورد ارتکاب عمل تروریستی در حملات خونین سال 2019 بر دو مسجد در کرایست چرچ اعتراف کرده است. تارنوالان هفته گذشته گفتند ترنت همچنان پلان داشت بر مسجد سومی هم حمله کند و همچنان مساجد را به آتش بکشد. یک تارنوال به نام بارنبی هاویس گفت ترنت پلانش را چند سال پیش طرح کرده بود و هدفش این بود تا حد ممکن تلفات وارد کند. حمله برنتون ترنت بر دو مسجد و کشتن 51 مسلمان که در 15 ماه مارش سال گذشته رخ داد، منتج به وضع محدودیت‌های خیلی جدی در مورد داشتن اسلحه در نیوزیلند شد. این رویداد همچنان باعث کمپاین جهانی علیه نشریات با محتوای تندروانه در اینترنت شد، زیرا ترنت بیانیه آنلاین را منتشر نموده و حتی لحظات کشتار مردم را به طور زنده منتشر کرده بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر برنامه در امواج آزادی را می‌شنوید. در برنامه امروز این سوال ها مطرحند: آیا افزایش فعالیت‌های دولت در رابطه با فساد اداری یک حرکت سیاسی است یا معمولی؟ اگر معمولی و از فعالیت‌های روزانه است، چرا تا امروز صفر شده؟ اگر سیاسی است، آیا رابطه با پروسه ساز دارد؟ امروز در برنامه امواج آزادی، ظریف نظر و عصمت ساروان به همین سوال‌ها در جستجوی پاسخ خواهند بود. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. یک بانوی هنرمند در بلخ از طریق نقاشی و برگزاری نمایشگاه‌ها برای رفع خشونت علیه زنان در اجتماع مبارزه می‌کند. حفیظه محمدی، مسئول مرکز خانه هنر بلخ، در مزار شریف زندگی دارد و می‌گوید که درد، رنج و مظلومیت زنان افغان را از راه نقاشی به تصویر میکشد و برایشان دادخواهی میکند. مجیب حفیظه، خبرنگار رادیو آزادی در بلخ، با حفیظه محمدی صحبت کرده و گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
بانوی در بلخ از راه نقاشی برای زنان دادخواهی میکند. حفیظه محمدی 24 ساله است. او به رادیو آزادی گفت که موضوع سوژه های نقاشیش اغلب به تصویر کشیدن خشونت ها و ممانعت های موجود اجتماعی در برابر زنان است. بانو محمدی مسئول مرکز ویژه بانوان به نام خانه هنر بلخ است که 4 سال از فعالیتش میگذرد. وی هدف از ایجاد این مرکز را رفع ممانعت های خانوادگی در برابر دختران و زنان علاقمند به آموزش هنر نقاشی می‌داند که اجازه فراگیری آن را نزد نقاشان مرد ندارند. محمدی گفت
هر آن بانویی که میخواد هنر نقاشی و رسامی را بیاموزه مأموریت های زیاد از طرف فامیلش صورت
میگیره. اجازه ندارن.
اجازه ندارن. اصلا نقاشی را مردم ما زیاد چی بگویم قبول ندارن که استادای بخش رسامی و نقاشی در اجتماع بیشتر مردا است.
در خانه هنر بلخ ده ها زن و دختر هنر نقاشی آموختند و اکنون نیز نزدیک به 20 دختر به گونه مسون و بدون هیچ ممانعت خانوادگی در اینجا سرگرم فراگیری هنر رسامی و نقاشی هستند. حفیظه محمدی میگوید که او خود نیز در اوایل آموزش هنر نقاشی با ممانعت خانوادگی به همراه بود.
وقتی که من رسامی و شروع کردم پدرم خبر نداشت، از پدرم بود کار میکردم تا زمانی که کار من کلانتر شد بالاخره من در سر سپایه رسیدم. بزرگ پدرم فهمید که این دختر واقعا علاقه‌مند است. شاید به حدود 4 ماه من بود کار کردم.
او تا کنون دو نمایشگاه نقاشی به منظور محو خشونت و تبعیض علیه زنان تحت نامهای فریاد سکوت و صدای سکوت در بلخ برگزار کرده است. در این نمایشگاه ها اغلب خشونت ها، بی‌باوری ها، ظلم و ممانعت های اجتماعی در برابر زنان در قالب تابلو های نقاشی به نمایش گذاشته شدند. فعالیت های این مدافع حقوق زنان به خلق آثار نقاشی و راه اندازی نمایشگاه ها خلاصه نمی شود. او در خانه هنر بلخ به کمک دوستانش برای زنانی که با خشونت روبرو شدند زمینه مساعدت و مشوره های حقوقی را فراهم می سازد. سهیلا سجادی مادر 5 کودک است که شوهرش 4 سال پیش در حادثه ترافیکی جان باخته است. او به رادیو سادی گفت که خسر و برادر شوهرش او را از حق میراث محروم کرده بودند و وی با فقر و تنگدستی شدید دست و پنجه نرم می کرد. سجادی میگوید که پس از آشنایی با حفیظه محمدی توانست که از طریق محکمه طالب میراث شوهرش شود و اکنون از سهولت‌های زیاد مالی برخوردار است و توانسته است برای اطفالش زمینه تعلیم بهتر را مساعد سازد.
حیران مانده بودم چه قسم من میراث خود به دست بیارم. مشکلات زیادی داشتم، برای اولادای نمیتونستم رسیدگی کنم از درس و چه اونا پس مانده بودن. اینا مرا با اونجا بردن و حق خود به دست آوردم. فعلا اولادای ما درس خود به درستی میخوانه.
حفیظه محمدی در کنار فعالیت‌های هنری و حقوقیش محصل سال 4 رشته تعلیم و تربیت در یک از پوهنتون‌های خصوصی بلخ است. او میگوید که دوبار به علت وضع بد اقتصادی تحصیلاتش را نیمه تمام رها کرد و میگوید که زمینه‌های مهاجرت به کشورهای بیرونی نیز برایش مساعد است، اما در افغانستان میماند و تا پایان عمر برای دفاع از حقوق زنان مبارزه میکند.
پیام ها و نظریات شما.
آشیا مجاهد هستم از ولایت پروان، ولسوالی سیاگرد قربان، دره فندقستان. دره فندقستان طوفانی شده، دار ندار زندگی را و کلی به ما چیز نمانده، فقط سیل دادن در حاضر ماست. نه مال مانده بخش ما، نه انسان، هیچ زندگی بخش ما نمانده. خدا حافظ.
تشکر میکنم از شما. من از ولایت کاپیسا با شما با تماس شده میدم. ایل خانه ما رو شخصی آمده، خانه ما رو شکشتان داد، تشنابار رو چپه کده. بیلن هم کل کالا و مالا و آرد گندم کل زیر اول از دولت ما سارم تقاضا داریم توجه کنن. به زیر پانتون البیرونی از قسمت کوبنده کاپیسا سیل سرپان شد و بیلن خانه ما رو زیاد خسارمان گشتنده. خواهش میکنم که دولت و مراجع مربوطه با ما کمک کنن. از رادیو شما تقاضا داریم با مقامات تماس بگیرن و به جریان بانن که دولت کاپیسا هم از قسمت کوبنده کاپیسا آسیر هست و رزیر شده ساعت 4 صبح و بیلن هم خانه ما رو خسارمان دادن.
در این مسئله سیلاب که در پروان آمده بسیار متاثر شدم. خدا برای شهدا بهشت بدین نصیب کنه، برای بازماندگان صبر جمیل. دیگه این میجد چندین محیط زیست است، حوادث طبیعی است. دیگه اینا باید پیشبینی بکنند که این میجد سیل میاید، زلزله میشه. پیشبینی بکنند که مردم خود تیار بسازه، خود از جا بکشه یا رقم شوه. اینا لکمی واقعات روخ داد. باز ما از دولت میخواهیم که همه تو که برای مردم و برای ملت کمک میکنن، برای مستحقینش برسه. ای تو نشوه که باز زمین مثل کرونا واره که زمینه خردبور برای دولت مساعد شوه، کلگی در جیب همی کسو چی شوه، کسایی که مستحق است برای ضرر رسیده و خانهش و ایران شده، برای از اوی چیزم نشوه. تشکر از توجه تو.
پیام شما، نظر شماست.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ژکفر احمد.